بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسة ما إنصافا بسیار نورانیت داره. علمای محترم، ذاکرین محترم، این جلسه مثل بهشت است. انشالله خدا در دنیا و آخرت بین ما و حضرت سید الشهدا جدائی نیندازد. خب آقا، دستگاه امام حسین، نهضت حضرت بسیار عظمت داره. حالا کسی که خدا توفیق داده به هر عنوان در این نهضت یه قدمی برمی‌داره، در این عزاداری ها، یعنی میخوام اینطور بگم، یعنی در یادآوری نهضت. حالا یکی صحبت میکنه، یکی ذاکر مداح، یکی مجلس برگزار میکنه، تمام اینها انشاءالله تعالی با اخلاص مأجورن نزد پروردگار. و فردا که محرم میاد، به قول بعضی از اهل دل میگن که المحبت و نارون تحرق و ماسب المحبوب، محبت آتشی است که ماسبای محبوب را میسوزونه. یعنی دیگه آدم غیر از محبوب نمیبینه. فردا انشاءالله محرم بیاد، فقط ما باید امام حسین ببینیم، فقط امام حسین. حالا انشاءالله در آخر عرضم عرایزم مختصر خواهد بود. فقط بنده جمله رو میگم، مختصر شرح کنم. الحمدلله علما عزیزان تشریف دارم. در فلسفه نهضت مولایمون ابی عبدالله علیه السلام خیلی کتابا نوشتن، خیلی حرفا زدن که جدا زیاده. اما بنده گناهکار که در خدمت شما هستم، خب بعضی از این کتابا را دیدم. فلسفه نهضت پس این است که حضرت اومد دین جدش رو تجدید کند، امر به معروف نهی از منکر و اشاعه دین، این همینه. حالا وظایف ما چیه؟ یه چند تا میخوام مختصر بگم خدمتتون، چون اینجا علما هستند، سلسله جلیله اهل منبر هستند، ذاکرین امام حسین هستند. آقا خدا به شماها توفیق داده، انشالله این توفیق را خدا از هیچ کدوممون نگیرد. یه منصب بزرگی است. شیخ جعفر ششتری رساله داشت، نه فقط در ایران. آقایون من دیدم رسالش در بمبئی چاپ شده بود. چاپ بمبئی رو دیدم، حتی در بمبئی، حیدرآباد، هند، اونجاها مقلد داشت ایشون. اما گفته بود من منبر حسینی را تا آخر عمرم ترک نخواهم کرد. یه منصبیه. حالا خدا این استعداد رو داده به عزیزان. حالا باید ببینیم وظیفه، وظایفمون چیه. من چند تا مطلب میگم، زود مرخص بشم. آقایون ببینید، یک، چون دستگاه منتسب به معصوم امام حسین شوخی نیست. در این خوندنها که داریم باید مواظب باشیم اون چیزایی که اتفاق افتاده از اونا بگیم. یه چیزی اتفاق نیفتاده اصلا، حالا لازم نیست اونو بگیم عزیز من. حالا یه چیزی شک درش هست، اونم نگید. حالا زبان حال اگه خوب باشه، نه زبان حال ممکنه زبان حاله، عیب نداره. حالا میگه مادر حضرت علی اکبر، بعضی گفتن در کربلا نبوده، نبوده. حالا بگیم نه حتما بوده، سماجت کنیم، حالا نبوده. اما زبان حال میگه اگر میبود چه میگفت؟ اینطور میگفت. عیب نداره زبان حال، به طوری که زبان حال مناسب شأن اینا باشه. خدا نکنه یه زبان حالایی بود که آدم آب میشد میرفت زیر زمین. چون دیگه محضر شما ذاکران اهل علم بگم، زبونم لال. من یادم میاد یه وقتایی میگفتن العیاذ بالله به امام حسین میگفتن یقین دارم که در دل آرزویی به جز دامادی اکبر نداری. امام حسین اینقدر کوبیدن که فقط یه آرزو داری اونم دامادی اکبره. نه نه عزیز من، ببینید زبان حالم اگه باشه چیزای خوبی باشه، حقایق باشه، من خوشم میاد. الان در ایران ما شعرای فارسی زبان، بعض شعرایی که به زبان آذری شعر گفتن چیزای خوبی دارن. آقا مثلا نیر چقدر زیبا گفته، نیر قیامت کرده، محتشم چقدر زیبا گفته. باز شعرای فارسی زبان گفتن به زبان آذری شعرای زیبایی گفته شده. اما در این 150 سال اخیر شعرای عراق، خدا جزای خیرشون بده، قیامت کردن. آقا من میگم از اونام استفاده کنیم. این شعرای پرقدرت هستن در فارسی به زبان آذری، از اونا ترجمه کنن. سید حیدر حلی را شما شنیدید؟ سید حیدر حلی عظمتی است، استوانه است. احمد شوقی در مصر امیر الشعرای مصر بود، تعارف که نداریم. رفته بود در یه مسافرتی چند تا دانشجوی عراقی دیده بود، گفته بود برام شعر فراتی بخوانید. شعر فراتی یعنی شعر عراقی. چند تا شعر گفته بود، گفته نه اینا را نمیخوام، سید حیدر، از سید حیدر میخوام. گفته بود آه کدومش میخوای؟ گفته بود اینی میخوام که مطلعش این است. ببینید این مطلعی که سید حیدر برای یکی از مرثیه هاش گفته، آقایون در عالم کون گفته نشده. ببینید چیه؟ که احمد شوقی را مست کرده، دلبری کرده از احمد شوقی، گفته اثر الدهر رو. ای خدا، ببینید اثر الدهر رو. و یرجو ان یقالا تربه کفو کمین راج محالا، گفته زمانه در کربلا یک لغزشی کرده که امید دارد این لغزش او اقاله شود. میگه تربت کفو که من راج محالا، ای زمانه این دستت شل بشه با این آرزوی محالت، مگر تو را دیگه میشه بخشید؟ کربلا را میگه میشه بخشید. چقدر زیباست. حالا سید حیدر هر سال یه مرثیه میگفته. شاید اینطور بوده که اهل کربلا نمیدونم چند فرسخ میرفتن استقبالش، میگفتن سید حیدر مرثیه گفته داره میاد. آقا با عظمت. حالا یک نمونه میخوام براتون بگم. ما یه وقت بگیم که امام حسین بین عزت و ذلت قرار گرفت، عزت رو انتخاب کرد. کجا میگی اون حرفو؟ اگه تابستان کولری روشن نشستیم، میوهی گذاشتن، در امن امان داریم حرف میزنیم. اگر زمستان که جای گرمی داریم، چای شیرین داریم و نمیدونم داریم هیئت و فلان، خیلی امن امان صحبت از عزت و ذلت میکنیم. نه راحت مهم نیست. اما ببین چی میگه؟ میگه فسامته یرکب احد اثنتین و قد سرت الحرب اسنانها. سید حیدر میگه، امام حسین میگه، میگه عین بین عزت و ذلت قرار گرفت که ای و قد سرت الحرب اسنانها، وقتی که این جنگ دندوناش به هم میکشید، آتش افروخته شده بود، حالا چیکار بکنه؟ فَإِمَّا يُرَى مُزْعِنًا اَوْ تَمُوت نَفْسٌ. تموت و تش میفته این برا، دقت کنید، تقطیع شعری بکنیم، تی تموت میفته این برا. فَإِمَّا يُرَى مُزْعِنًا اَوْ تَمُوت نَفْسٌ اَبَلْ عِزُّ اِزْعَانَهَا. میگه یا باید خار بمیره یا عزیز بشه. ها رجوع کرد به نفسش امام حسین. الله اکبر، دیگه از این زیباتر نمیشه گفت. فقال لها اعتصمی بالعبا فنفس الابی و مازانها اذا لم یجب غیر لبس الهوان فبالموت تنزع جسمانها. میگه به نفسش گفت چنگ بزن به عزت، اگر یک حری ببینه که غیر از لباس ذلت لباسی نیست، اون لباس روح رو در میاره، میمیره. بعد یه چیزی گفته که دیگه از امام زمان شرمنده میشم اونو بگم. حالا میگم مداحان عزیز، ذاکرین عزیز، عزیزان، ببینید من دست مداح رو میبوسم، اما به اینا میگم عزیز من یه خورده با وقار بخونید، اون وقت مصیبت ها را نمیگم نخونید، بالاخره فردا محرم باید مصیبت بخونیم، اما یه خورده یک قدری پرده داشته باشد بهتره. آقا حال مجلس رو باید نگاه کنیم، مجلس چه حالی داره؟ بله، حالا چهار نفر نشستن به مصیبت ظهر عاشورا بخونیم، این طور که نیست عزیز من، حد که حرمت میشه. نمیگم مصیبت نگه، بگو یه قدری با پرده. چی میشه شما مصیبت شش ماهه رو حتما مکشوف نگید؟ آقا بگو که مثلا همین هدف تیر قرار گرفت، همین خودش یه دریاست، لازم نیست تشریح بکنی که از کجا تا کجا مثلا بریده شد، اینا لازم نیست. همون استاد من میگفت یک نفر در تبریز مصیبت قمر بنی هاشم را خیلی مکشوف خوند، یک کسی امیرالمومنین را دید در حال شبیه به حال چشم، دید که رنگ مبارک آقا عوض شده. این به دقیقه یه چیزایی اعتماد کنید به من، نه به اونا که حرفا را زدن. ولی خب فردا دهه عاشورا است، باید مصیبت بخونیم، نمیم نخونیم که. حالا یه خورده پرده چه اشکال داره؟ یه قدری با پرده. بله با پرده یه خورده، یا ده حد که حرمت نباشه. اخلاص از همه اینا بهتره، اخلاص که خالص باشیم. آقا این دستگاه دستگاه خیلی بزرگی است، به خدا اگر خالص باشیم همه چی به آدم میدن. اصلا دستگاه اهل بیت همه چی دارن. من یه حکایت مختصر به شما بگم، آی مردم بدونید که یکی میاد در خانه اهل بیت میگه من مریض دارم. اولا اینا را دقت کنید، مداحان عزیز گاهی حرفایی میزنن که تفسیر بدی داره، مثلا اینجوری میکنه، من خیلی دیدم دیگه، ببخشید من معذرت خواهم، من به این چند تار موی سفید ببخشید. میگه در هر پستی هستی، مقامی هستی، صدات بلند کنی. یعنی چی مثلا؟ ها؟ یعنی گریه کردن بره امام حسین کسر شأنه؟ حالا تو چون در مقام هستی صدات بلند کن. این یکی شنیدم توی نواری خیلی ناراحت شدم، میگه تو را خدا اگر حاجت نداری برو بیرون. این حرفا چیه؟ این مرک گیریه چیه؟ اصلا حاجت ندارم مادم گریه کنم. الله اکبر، توجه کردی؟ یه عربی یه شعری گفته بود، من در بحرین رفتم منبر اینو خوندم، دم همه حفظن، عرب بودن دیگه، به امام حسین میگه تبکی که عینی. ببین اینجوری باید باشی، ما میدونیم برای امام حسین گریه کردن ثواب داره، میدانیم، اما ببین وقتی عاشق شدی حتی ثوابم یادت میره. خدا رحمت کنه باتون، مرحوم پدرم اعلی الله مقامم میگفتش که اگه تو برای خدا در فصل تابستان وضو بگیری دستت خونکم میشه، بالاخره آب برودت داره دیگه، خونکی خودش میاد، اما برای خنک شدن وضو بگیری وضو باطل میشه. آقا ثواب میاد خودش، اما عاشق باید ثواب رو هم فراموش کنه. میگه تبکی که عینی لا لعجل مثوبته. بعضی میگن برای چی گریه میکنیم؟ من خیلی بدم میاد. این جواب میده، ببین تبکی که عینی لا لعجل مثوبته لکنما عینی لعجلک باکیه. اصلا من ثواب نمیخوام یا ابا عبدالله، من برات گریه میکنم، دلم سوخته، دوستت دارم. هی بشینیم فلسفه به تراش میکنه جاره گریه میکنه، بابا آدم برای عزیزش گریه میکنه دیگه، چرا نداره دیگه؟ چقدر زیبا گفته، تبکی که عینی لا لعجل مصوبت لکنما عینی لعجل کباکیه. بله حاجت هم داریم، اما تو نگو، اینا اینقدر بزرگن که تو این مجالس اینقدر حاجت ها برآورده شده. آقا مشکلات تو این مسائل حل شده، بله، اما تو اینجور نگو، حاجت دارا خب باشه، حاجت داره تو نگو، بذار اون خودش بگه. البته اینا این حکایت مختصر که می‌خواستم بگم براتون یادگار باشه، این عذاب گذشته است. اینا بدونن که اهل بیت همه چی دارن. این بریز داره، باشه، برای اون دارن، شفا دارن. این قرض داره، باشه، آبروش در خطر، باشه. آقا حتی علم، عزیزان، یکی از شخصیت‌های بزرگ مکتب تشیع، فیلسوف بزرگ مرحوم ملا صدرای شیرازیه. این حکایت از من یادگار داشته باشید، این حکایت از علامه طباطبایی است. ملا صدرا شخصیتی است که من نمیگم معصومه، الان توی این مملکت ماشاءالله هزار ماشاءالله دانشمند زیاد شده، قدم به قدم درس نخونده، زبدت العارفین، عمدت المکاشفین، هیچ یک سطرم زحمت به خودشون ندادن، نشسته میگه ملا صدرام اشتباه کرده. میگم اشتباهم که تو نمیفهمی، یک صفحه از این اسفار بخونی، نه جلد یک صفحه بخونی، پوست دادم کنده میشه. استاد آقای بهجت، استاد علامه طباطبایی، شیخ محمد حسین قروی اصفهانی میگفته که ببینید این چی بوده، از آستینش بهجت آمد بیرون، میگفته اگر بدانم اسرار کلام ملا صدرا را کسی در شرق غرب عالم میفهمد، بار میبندم میرم اونجا پیداش میکنم، شد رحال میکنم میرم پیداش میکنم. نمیخوایم بگیم معصومن، متفکرن عزیز من، اینا متفکرن، کسی نگفت معصومن. خب یه خطا هم داشته باشن. غرض اینه، علامه طباطبایی فرمودن یادگار از من داشته باشید، علامه طباطبایی فرمودن در نسخه دست خوده ملا صدرا، ببین مؤلف کتاب چه می نویسه، یه دونه هم برای خودش می نویسن که در دستش باشه، اون زمان چاپ که نبوده که، دقت می کنید، نسخه دست خودش. آقای طباطبایی دیدم فرمودن، دیدم در حاشیهش نوشته ملا صدرا فیلسوف بزرگ اسلام، جانم به قربان اهل بیت، نوشته من رسیدم به مبحث اتحاد عاقل و معقول گیر کردم. میدونید چرا؟ الان حرف عوض نشه، اجازه میدین یه دو دقیقه خارج از موضوع صحبت کنم. ببینید اتحاد عاقل و معقول از قبل از اسلام افلاطون ارسطو هم میدونستن، تازگی نداره. در مولوی نگاه کنید، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی را استخوان ریشه ای. این همون اتحاد عاقل معقوله. ملا صدرا میگه من سعی میکردم برهانیش کنم، برهانی کنم، گیر کردم. میگه رفتم حرم حضرت فاطمه معصومه، متوسل شدم به برکت فاطمه معصومه، میگه حل کردم، برهانی کردم. ببینید اینا میگه ببینم مریض دارم، اون میگه قرض دارم، این فیلسوف هم میگه من فلسفه میخوام، برای فیلسوف هم جواب دارن اینا. بله، بعض رسخه هست که میگه ما بقی تو استخوان و ریشه ای، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. اینجوری هم گفتن مولوی چند تا چیز داره، گفت خلاصه یکی نشسته خواند، یکی شکسته داند، چون نیست خواجه حافظ به ازور دار ما را، بالاخره نسخه های این اختلاف ها را دارن، ما بقی را، ما بقی تو استخوان ریشه. این پنج دقیقه تمام شد، حالا عرض منم داره تمام میشه، انشالله در مجالس ابی عبدالله با تمام وقار، با تمام عظمت شعر میخونیم. آقا یه قدری اعتدال داشته باشیم، خدا نکرده زبونم لال مردم را خسته نکنیم، بذار با نشاط برم بیرون از اینجا، بذار با نشاط از مجلس برم بیرون، مثل این احیاهامون نشه، بابا مردم را خسته نکنید. عرضم تمام شد، انشالله تعالی فردا محرم میاد، خدا را قسم میدم به خود ابی عبدالله که تمام عزاداران شیعیان را همراه با عافیت قرار دهد. شیخ جعفر نوشته، گفتم که عاشق فقط معشوق را میبیند، نوشته که زهیر از شهدای گرونقدر کربلاس نشسته بود، حالا کنار این سفره عیالش نشسته، فرزندانش شاید نشسته، لقمه در دستش، یک نفر آمد گفت زهیر امام حسین کارت داره. بعضی گفتن خشکش زد، شاید لقمه دستش افتاد، خدایا چی شده. این خانم داشت نگاه میکرد، این مکتب اسلام خانمهای برجسته ای رو پرورش داده. نگاه کرد گفت زهیر مگر این خبر از طرف پاره تن فاطمه زهرا نبود؟ گفت بله. گفت چرا مثل برق از جا بلند نشد؟ زهیر بلند شد، اما تو فکر بود چی میخواد بشه. وقتی برگشت نوشته فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ مُسْتَبْشِرٌ، دیدم میخنده، چهره برافروخته. مستبشر یعنی کسی که مژده دریافت کرده. این خانم اینقدر سرعت انتقال داشت که نگفت که زهیر چرا تو شادی، فهمید، گفت خار الله لک، زهیر خدا خیرت بده، مبارکت باشه. کجا میری؟ گفت میخوام با حسین برم. گفت منم ببر. گفت نه، من ایمان حسین ابن علی را دارم، نه تو صبر زینب کبری را، نمیتونم ببرم. خانم های مهذب با شوهرها مشاجره نمی کنن. خواهرانم اینجا نشستن، بدونید و آگاه باشید که امروز مشاجره در خانواده ها زیاد شده. آیت الله بهاءالدینی، من در خدمت ایشون خیلی بودم، فرمودن این مشاجره ها برکات رو میبره. طرف میاد میگه حاج حاجاتون خالی، عمره بودم، خانمم حافظ قرآنه، دخترم نمیدونم در فلان چی اسلام داره شرکت کرده، پسرم همچین شده، ولی ما نمیدونم چرا دلخوشی نداریم. بررسی میکنم میبینم یه آقا بد اخلاقه، یه خانم بد اخلاقه. فردا عزاداری امام حسین، به یاد امام حسین اخلاقاتون رو زیبا کنید، تو رو خدا پرخاش بذاریم کنار، اخلاق رو زیبا کنیم انشاءالله، پرخاش بذاریم کنار، لطیف باشید. بله، خلاصه این خانم مشاجره نکرد. تو باشه، اما فقط یه درخواست از تو دارم. این درخواست، اگر تاریخ این درخواست رو ننوشته بود، اگر پاک شده بود، ما چقدر حدس می‌زدیم چی می‌شد. بله، گفت فقط یه چیزی می‌خوام بگم، بیان کنار اومد. گفت 30 سال با هم زندگی کردیم، الان تو می‌خوای بری به یه سفری که برگشت نداره. یه درخواست، اگه تاریخ این قسمتش پاک شده بود می‌گفتیم درخواست لابد میگه که مثلا من از کجا امرار معاش کنم، من مثلا چیکار کنم، فلان باغو بده به من، فلان ملکو. نه، ببینید دیگه، این فقط حسین میبینه، این خانم رو باید اینجا الگو قرار بدی. گفت درخواستم این است، اسألک ان تذکرنی عند جد الحسین یوم القیام، فقط میخوام منو نزد جد امام حسین یاد کنی روز قیامت، بگه این اومده بود، این داشت میبود، من نیاوردم. خب من و شما را خدا توفیق داده. آقا ما تو این مجالس بزرگ شدیم، ایها الناس، بعضی از ماها را مادرامون زیر چادر گذاشتن آوردن تو این مجالس، شیر خوردیم حتی. بله، اما ببین یه سنی کنارا ندیده چی میگه؟ 3 جمله داره من دیگرگون کرده. 3 امام حسین با قرآن قیاس میکنه، 3 جمله است. بگم من دیگه میرم. میگه که گوش بدید، جالبه، یک سنی در قاهره، میگه فکما، تو کتابش نمیشته، فکما ان الجلوس فی مجلس القرآن عباده، الجلوس فی مجلس الحسین عباده. خب این مجالس رو ندیده، چطور گفته؟ همینطور که نشستن در مجلس قرآن عبادته، نشستن در مجلس حسین عبادته. این 1. 3 تاست. دوم، فکما ان النظر فی المصحف عباده فالنظر الى قبر الحسین عباده. همینطور که نگاه کردن به خطوط قرآن ثواب داره، نگاه کردن به ذریح امام حسینم ثواب داره. انشالله با معرفت قسمت بشه، مشرف بشیم دیگه، چیش که نمیتونه بگه. امام حسین حرمش ذریحش چی هیچ کس نمیتونه بگه. یه وقت خدمت آیت الله روزمهای بهجت بودیم دیگه، شاید روحش راضی نباشه بگم، تقریبا اینجور بود قضیه. چند تا مطلب بود، یکیش این بود جگر من هنوزم میسوزه. یک دفعه چشماش پر اشک شد، گفت مردم هنوز نمیدونن در کربلا چی شده، تو اون حرم چه خبره. اون حرم یه امانت هایی داره که این شیخ بزرگوار میدونست. آقای بهجت، آقای بهجت، آیت الله از ما بهجت، کجا رفت این بهجت؟ رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. خب شد دوتا تا اینجا. فکما ان نظر فی المصحف عباده فالنظر الى قبر الحسینی عبادت. بری فقط به ذریحش نگاه کنی، عبادت. اما سومی میگم یا ابا عبدالله، این سومی برای ما حل شده، برای اینا حل شده، اما این چطوری نوشته؟ سومی میگه فکما ان القرآن شفاء و رحمت للمؤمنین فتربت قبر الحسین شفاء بجمیل. بعد میگه، میگه فالقرآن کتاب مبین الحسین امام مبین، الحسین امام مبین. عرضم تمام شد، دعا کنیم انشاءالله. من در یه جلسه همون توی مناطق داشتیم این دعا را خوندم. عزیزان ببینید، این دعا عرض شد که لطیفترین دعاییست که به عمرم دیدم. این دعا لطیفترین دعاییست که به عمرم یافتم، نیست از این لطیفتر دعا. الان شما همه حاجت را دیگر کنید، ما دکوندار نیستیم، ما ابدا دکونداری نیست. باید من حقایق رو مردم بگیم. حالا دکوندار میگه چی؟ میگه تو بیا اینجا، اگه نشد به من هرچی میگه بگو. نه ما آژانس خبری خدا نیستیم. در حدیث میفرماید خواستت یه وقت عینش رو میدن، اگه نبود ازت بلا دور میکنن، ام اس نمیگیری، فلان بلا رو نمیگیری، برات ذخیره میکنن. اینا رو به مردم باید گفت دیگه، حقایق رو باید بگید. حالا شما الان نیت کنید ببینید، سلامت کشور، رهبر عزیز، ملت شریف، شادی روح امام، شهدا. ببینید همین را نیت کنید، بیمه شدن جوانان و نوجوانان. جوان جوانه باید از بلاهای حسی و غیر حسی بیمه بشه. بلای حسی چیه؟ خدا نکرده یادم پله بیفته میگم بلای حسی، اما خدا نکرده یه وقت بیاد بگه من دیگه نماز نمیخونم، پناه میبرم به خدا. از بلاهای حسی و غیر حسی حفظ بشن، بیمه بشن، مریضامون شفا پیدا کنن، هر چه خواستیم خدا با عافیت بده، برکت در کارمون بذاره. همه را نیت کنید، الان دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزاداریامون انشاءالله با عافیت انشاءالله صورت بگیره، عزاداری های تمام شیعیان در تمام دنیا با عافیت همراه بشه. بعضی از این شیعیان ما، بعضی از این دوستان شیعی ما در بعض نقاط دور افتاده دنیا عزاداری میکنن، کشته میدن، بله سینه میزنن، کشته میدن. خدا شر این وهابیت خبیث را به خودش برگردونه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم فكما اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل علیها و علی امها صلاتا تکرم بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیه و السلام.